الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار و أنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. بعد از این که فرمود که انسانها یگان پرست باشید و جهت جانتان را به خدای واحد بیندازید و فرمود که بخواهید و نخواهید نگین جان شما بر اساس یگان پرستی حک شده است و فرمود اونهایی که از این یگان پرستی فاصله بگیرند اعمال و رفتار زشتی ازشون سر میزند و خودشون بر ضد خودشون میشورند. در آیه 60 فرمود که اینها نمونه های زشتی می شوند. کسی که خدا رو رها کرد حکمت خدا رو هم منکر می شه، نمی پذیرد که خدا خالق اوست، نمی فهمد که خدا بعد از این دنیا به جهت این اعمالش محاکمش میکنه. بنابراین نه مبدع را میپذیره نه معاد را میپذیره و این آدم با این خصوصیات حرکات و سکنات زشتی ازش سر میزنه. فرمود که مثل و سوء نمونه زشتی می شود و بعد فرمود برعکس خدا نمونه اعلاست و هر کس که بندگی خدا رو بکند به نمونه اعلا متصل می شود. در آیه 61 فرمود خیلی خوب، این کارهای زشت بریده از خدا و بریده از قیامت که بی جواب گذاشته نمیشه. این زشتی ها شما رو در حد نابودی تهدید میکنه، این زشت کاری ها و ظلم ها شما رو تا حد پرتگاه سقوط میبره. از این که میبینید هنوز زندگیتون ای اهل کفر به بحران و مشکلات نیفتاده است، این رو حجت نگیرید بر این که کارتون درسته و در بستر صحیح دارید حرکت میکنید. متوجه باشید یک قاعده و سنتی در عالم هست و اون این که ظالمها رو هم در یک مدتی بهشون مهلت بدن. این یک تحلیل غلط هست که شما مهلت خدا رو درست تحلیل نمی کنی. ولا یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. وقتی اون سرامت و عجل آمد که دیگه تمام کار دیگه که نمیشه رقبا جلو برد. یکی از چیزهایی که در ذهن ما باید باشد و خیلی در بصیرت ما مؤثر است همین نگاهیه که قرآن مجید به ما میفرماید که بندازیم به عالم. اون نگاه چیه؟ نگاه اینه که آقا ظلم به سرآمد خودش، به سلامت و به نهایت خودش نمیرسه. شما چرا ظلم را بی نتیجه و هلاکت بار باید بدونید؟ چون ظلم است، نه چون هنون نابود نشده است. این یکی از اشتباهاتی است که بعد ما رو غافلگیر میکنه، زندگی ما رو از بین میبره. گاهی ممکنه ستمگرها، گناهکارها یه همچی تحلیلی داشته باشن که آقا چون هنوز چیزی نشده پس ما بهم کار بدی نمیکنی، چون هنوز چیزی نشده. خب مرد حسابی، وقتی چیزی بشه که لای از تأخرون ساهن و لای از تقدمون، دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. این چه بینشیست؟ این جاهلانه ترین بینش است. عاقلان باشد که اول سر زند، جاهلان آخر به سر بر میزنند. اون که معلومه هر آدم جاهلی آخر تو سر خودش میزنه، عاقلان اونان که قبل از این که بحرانی در زندگیشون جاری بشه تحلیل دارن از موقعیت خودشون. خب معلومه که هر جاهلی در آخر کار که تمام حرکاتش منجر به مصیبت شد جیغش در میاد. اینی که نگاه قرآنی نیست، این نگاه جاهلانه کافران است. نگاه قرآنی اینه که آیه 60 را باید خوب به 61 نسبت بدید و بس کنید، خیلی مؤثر است. در آیه 60 فرمود اونهایی که قیامت ندارند اینها آدمای زشت روشند، زشت منشند، تمام شد. حالا میگه خب این بی قیامت یا بی خدایی کارا به کجا میرسونه؟ کارا به نابودی میرسونه. خب پس چرا نابود نیستن؟ آقا ولکن یؤخرهم الی چی؟ عجل مسما. یه قاعده است که اینها را تا مدتی نابودیشون رو عقب میندازی. اما اینجوری به پا اشتباه نکنی، تحلیل کنی که خیلی خوب، چون هنوز به مشکل نیفتادم روشم درسته. چه تحلیلیه؟ اینجوری تحلیل کن، چون قیامتی فکر میکنم، منطبق بر دین خدا فکر میکنم، دائم خودم را نسبت با معصوم ارزیابی میکنم، میتونم بگم کارم درسته. یعنی این تحلیله که همیشه انسانها را بیچاره کرده است که بقای فعلی رو دلیل بر حقانیت کلی میگیرن. این خیلی مصیبت آورده است برای انسانها. هر آدمی که به بدبختی افتاده است، هر آدمی که جنبندی زندگیش بعدن اون چیزی نیست که میخواد و اون چیزیست که نمیخواد، اون آدمیست که بقای امروز رو دلیل بر حقیقت اون روز دانسته است. بعضی حاله بیچاره اینجوری هست، خدا نجاتشون بده، که فکر میکنه اگه امروز هنوز آمریکا نفس میکشه پس حقه، پس برای اینکه ما مشکل برامون پیش نیاد به آمریکا بس بشیم، دیگه از این بدبختر آدم نمیشه. البته بعضیا که چشمشون بیدارست همین حالا آمریکا رو بی قدرت و فسرده و افسرده میبینن، خوشا به حال اونا. یه دیم که اینقدر چشمشون باز نیست، اینا دیگه خوب میفهمن نفس ظلم آمریکا یعنی نابودی آمریکا. اینم خوبه، اون اولی چشم از چشم نبیست، این دومی منشش دنبال روی از نبیست. یه وقت یه کسی مار رو میبینه و زهراگین بودنش هم میبینه، یه وقت یه کسی میبینه باباش فرار کرد خودش هم فرار میکنه، یکی همین که مار را دید این رنگ قشنگ و خط و خالش نمیبینه، حمله زهراگینش هم میبینه، اون چشمش از ظاهر یک کمی رفته است به باطن. یکی نه رنگ قشنگ ها میبینه، نه خیلی هم قشنگه، خوبه برم بگیرمش، ولی میبینه با فرار، خب اینم فرار میکنه، خب بازم این بالاخره از زهر مار نجات پیدا میکنه. یکی میگه هر کی هرچی، این خیلی قشنگه، من همینا میخوام، خب میره میگیردش، خب نوش جانه. آیه رو نگاه کنید، ولا یؤاخذ الله الناس بظلمهم، اگر خدا میخواست مردم را به جهت این ظلمشون بگیردشون، ظلمشو در آیه قبل گفته است که چی؟ للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء، اونایی که همه کارشون زشته است خب ظالمه. میفرماد اگر خدا بخواد مردم را به جهت ظلمشون بگیره چی؟ ما ترک علیها من دابه، روی این زمین دیگه هیچ جنبنده ای نمیمونه، همه یه جوری گرفتار این ظلم هستن. ولی خدا چه کار میکنه؟ ولکن یؤخرهم الی اجل مسمی، آقا این ظالمها را فرصت بهشون میده، یه مدتی این نابودیشون را به عقب میندازه. دو تا نفع داره، بعضیا بیدار میشن، خب اینها لطف خدا نصیبشون شده است، این مهلت که همیشه بد نبوده که بیدار شدن. نمونش خیلی زیاد تو زندگی خودمون میبینیم، میبینیم آقا اینجور فکر میکردیم، الحمدلله که خدا نعمت فرصت را بهمون داد و در این فرصت هم محبت خودش، محبت هدایت بهمون داد، اصلا از این بینش برگشتیم. نکته دوم این که حالا ظالمها به صرف ظلمشون نابود میشن یا نمیشن؟ بله میشن. پس چرا نشدن؟ ولیکن یؤخرهم الی اجل مسمی، عقب میندازد این نابودی را به جهت حکمت خودش، مشیت خودش. بعد میفرماد فاذا جاء اجلهم، اون وقتی که دیگه وقت اومدن است، اجلشون اومد دیگه تمام، لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، دیگه اون وقت نه یک ذره جلو میندازه نه عقب. یعنی تاکید این قسمت آیه رو دقت کن، یعنی دیگه اون وقتی که اجل اینا رسید که تمامه. خیلی اگه حالش داشته باشید، نکات عمیقی توی این آیه هست، یعنی از آیات عجیب قرآن، چند جا تو قرآن این آیه تکرار شده است. تو اون بحث علل نابودی تمدن ها از نظر علامه طباطبایی که در سمینار علامه بحث کردیم، اونجا سعی کردیم همه آیات رو بیاریم. خوب التفات بفرمایید، خیلی از آیات سری قرآن است. اولا اون ور قضیه، تو حالا نمونه ای که امروز داریم، نمونه خوبی داریم الحمدلله، از این جهت میگن خدای طرف گفته خدایا دست درد نکنه با این شیطانی که خلق کردی، که نمونه خوب زلالت هست. ما زود میتونیم با درگیری با شیطان یه جوری خودمون رو نجات بدیم. شیطان خودش خوب نیست، اما بودنش در نظام مثل صفر از تو آموزش پرورش مثلا. حالا این نمونه آمریکا واقعا عجیبه. اولا شما در این که مظهر ظلم است که هیچ مشکلی نداره، اصلا الا اینکه یکی بگه آقا هیچ کس نابیناتر از آن نیست که نخواهد ببیند، دیگه تو این که مشکل نداریم، که به تعبیر خود دانشمندان و انسانهای متوسط آمریکای الان، آمریکا در یک شرایط ظالمانه حیات خودش قرار دارد، به این مشکل الحمدلله ما نداریم. نمونش هم شما میبینید، یعنی مثلا اگه یه روزی حالا این روزنامه هایی که سعی دارن که حریم ارزش های انقلاب رو حفظ کنن، روزنامه های دینی اسم نبریم، اگه اینا یکیشون را به خاطر یه خطایی بسته بشه، اصلا هیچ وقت رادیو آمریکا و رادیو بی بی سی و یعنی رادیو آمریکا دوباره رادیوهای دیگه، یعنی رادیو آمریکا، یعنی اینا اصلا صداشون در میاد مثل یه مگسی که از یه جا پریداش همین آقا بس. اما وقتی یه روزنامه ای که سخنگوی کفر است، سخنگوی ظلم به این ملت است، سخنگوی کسانی است که هیچ وقت کنار این ملت نبودن، بسته میشه. ببینید دنیا رو تو سرشون میذارن دیگه، یعنی اینجوریه دیگه، همیشه هم همینطور نمون. حالا دیگه طالبان که چیزی نیست که بنده و جناب عالی بگم، یعنی شما طالبان و سربا ببینید تا سر مسلمونا رو میبرن هیچ خبری نیست. اما اگر که شیخ کویت یه ذره سر به سرش گذاشته بشه، شما خودتون دیدین دیگه، تمام دنیا رو رو سرش می‌ذارید و می‌دارید میاد اینجا. بنده و جناب عالی هیچ کدوم نه طرفدار شیخ کویت ما، نه طرفدار صدام، نه طرفدار طالبان، ولی میخوام بگم که این مسئله را گاهی از بس ما تکرارش میشنویم گاهی بیدار نمیشیم که خب واقعا بین خود خدا دیگه تمام ظلم سیاسی فرهنگی امروز از دست آمریکاست. شما ببینید ال آمریکا نه خودش کاری میکنه در مقابل این ظلم، نه میذاره حتی اروپایی ها این کار رو بکنن، یعنی مانع اونا هم هست. و حالا اگه بخواد یه کاری را عکسش بکنه، هم خودش میکنه هم بقیه را میکشونه تو دور، این هم چیزی نیست. عمده این نکته است که حالا ما چطوری این قضایی ها را ببینیم. اینکه نه چیزی نیست، همیشه بوده است، همیشه همین جورا بوده است، اینا شما مطمئن باشید. همیشه شیطانی بوده است، یارانی داشته است، شکلش فرق میکرده است. قرآن هم میفرماد ما همیشه برای حق پیامبری یک شیطانی که دشمنی کنه با این پیامبر عدو لهم میاریم. اما تحلیل ما تو حادثه ها اگر قرآنی نباشد واقعا شیطانی میشه. تحلیل اینه که آقا یه دیانه خب همین است، بله بناس یک مظهر ظلمی باشه و ما در رابطه با این مظهر ظلم یک تحلیلی داشته باشیم از صاحب این هستی خودش این بساط رو انداخته است. خود خدا مولوی قشنگ میگه، میگه خدا نقشت چیه؟ اگه بگم خارا مال تو نیست، این خارا که سر گل گلای مثلا روز در میاد یا گل، خب خارا رو که تو خلق کرد. اگه بگم خار خلق کردی، خب گلم تو خلق کردی. اگه بگم گل خلق کردی قشنگش کردی بریم بچینیمش، میام بچینیمش، این خار میگزدم پس چیکار کنم؟ خدا یه نقشه چیه؟ گر نگل از خار و خار از گل، چرا هر دو اندر جنگ و اندر ماجرا؟ خب یا نه این است و نه آن، قصه چیز دیگه است، حیرانی است، همچو کار خرفروشان بازی است. ببین خرفروش چطوری خر میفروشن؟ اون یکی میگه خب میان تبلیغ میکنن برش دیگه، حالا خر پیر مردنی هی میگه سوک بهش میزنه و میگه آقا چه زوری داره و اینا، حالا خدا میخوای به طرف گلت بیان قشنگش میکنی، میان تیغ میزنی که در این چه نقشه یه؟ بعد خودش قشنگ میگه، میگه آقا نقصه اینه، نقصه اون یه ویران کده ای درست کرده است تا ما گنج پیدا کنیم. یا نه این است و نه آن، ویرانی است گنج باید جست. یا نه این است و نه آن، حیرانی است گنج باید جست، این ویرانی است. اینم یه لیده مولوی میگه همینه دعوا، همیشه باید یه ابو سفیانی باشد. خودش میگه حافظ حالا اینجا میگه آتش کرا به سوزد گر بولهب نباشد. میگه فکر کرده خدا کشکی آتش را خلق کرده است، میگه این بولهب بسوزونه. حالا جبریه اگه حرف و رفا را درست نفهمیم به مشکل میفتیم، ولی اونا درست حرف میزنن، باید جاش بفهمیم. خب حالا پس قضیه از این قرار است که همیشه این دعوا هست، یه پیغمبری هست یا ابو سفیانی هست. حالا ما اینجا چه کار کنیم؟ یه جای دیگه قشنگتر میگن اینا رو خوب بفهمید. یه بار دیگه هم اینگار عرض کردم، میگه که تصورتون چی از این دنیا؟ تصور نیست که این دنیا یک لیوان شربت است. آقا این قشنگ سر کشید بعد میفرد آره جون خودتون نمیتونی، هنج که میخواهد میگون به عشق شربت سر بکشیم یک سرکیس جلود هم میسوزونه به صرفت میدازه. میگه خیلی خوب پس عکسش، بابا این دنیا یه لیوان سرک هست. میگه این هم نیست، بعد چه کارش کنیم؟ میگه سرکنگبین هست، یخت سرکه هست، یخت شکر، شکر زیاد شه سرکه زیاد میکنه. آدم میگه که خب دیگه خوب شد دیگه، حالا کشورمون که تو دنیا یه خبری شد و مشهور شد و دیگه حالا مثلا آمریکا هم داره دست سر ما ور میداره و اروپا هم که خیلی کوتاه اومدن و سفراشون فرستادن اینا، دیگه انگار داره به کام ما میگرده دنیا، یومنی نف تموش. میگه خب حالا نفتم بالاخره میشینیم ما ساماندهی اقتصادی میکنیم، اینم بارش به منزل میرسونیم، طالبانو میاره بغل کشی. میخوای چیکار کنیم؟ نه آقا، قصه چیز دیگه است. قصه اینه که چون لطف قهر سرکه، قهر سرکه، لطف هم از انگبین، انگبین یعنی همون شکر، این دو واژه اصل هر سرکنگبین، چون که سرکه سرکگی افزون کنه. الان دیگه سرکه تو نسبت ما به افغانستان واقعا سرکه سرکگی میکنه دیگه، ما خیلی داریم سطمه میخوریم هممون. چون که سرکه سرکگی افزون کنه، حالا لازمه چی بیاد؟ پس شکر را واجب افزونی بود. حالا یه حوصله کنیون شکر میاد، چطور میاد؟ چی میدونم چطور میاد؟ بلکه ما حمله کنیم، من نمیدونم چطور میاد، فقط اینا میدونم که من شما اینجا داریم فعل خدایی با همون دیده دینی صحیحش، نه اون دیده جبریش. خب حالا چه کار کنیم این وسط؟ عمده اینه ببینیم چه کار باید درست تحلیل کنیم حادثه ها را. یکی اینوری میبره، یکی اینوری میبره، یکی میگه فایده نداره آقا، این آمریکا اینقدر مزمار و فاسد است که آقا ما رو میبرونه. خب تو هم شده چی؟ فیق شیطان نوش جانه. یکی هم اینور قضیه میفته که چی آقا؟ اصلا نباید مشکلی باشه. خب تو هم همیشه مشکلا برای تحلیل کشه، هر مشکلی پیش میاد تمام سیستمت میزده به هم. اینجوری نه. آیه میگه آیه خبره نیست آقا. آیه میفرماد که اولا شما باید این وسط درست این ظلمای موجود رو تحلیل کنید، اولا به پای خودتون طعمه ظلم نشید. یه عده‌ای تو این کشور ما طعمه ظلمن، اونهایی که فکر میکنن آمریکا دائم برای کشور ما نقش نمیکشه، بیچاره ها میگن توهم توطئه است نه توطئه، اینها نوکر زرند. که خدا خیر بده به برادر بسیار عزیزمون جناب آقای موسوی، نخست وزیر قبلی، یه صحبت خیلی خوبی کرده بودن که بعد حالا با اینم دعوا کردن، گفتن تو روزا چپ بودی حالا چرا راست شده، یعنی حالا یعنی تازه حالا میش اصلا تو آمریکایی هستی که آمریکا همه فکرش اینه که ما فکر کنیم آمریکا کاری با ما نداره. خب حالا اگه یه مرد بیداری بالاخره توطئه میشناخته، امام رو میشناخته است که چقدر خوب بصیر کرده جامعه ما را، حالا ایشون هم میشه راست، چرا تو راست شدی؟ خب که سخنرانشون خوبه که میفرماد نه آقا توطئه است، مردم چرا خوابین؟ دائم دشمن شما داره توطئه میکنه، چقدر نادانی. حالا مثلا شما ببینید رادیوی آمریکا توسط یک کسی بناس بگردید، همین رادیویی که بناس برای ما شروع کنه کار کردن. حالا خب ظاهرش میان یک کسی را میذارن رئیس این رادیو که خیلی مشهور است به ضد ما یا خیلی مشهور است به طرفداری ما. خب اگه یکی را بدن که مشهور است به ضد ما، چون که هنر نیست اینکه همه را میشه، یعنی خیلی راحت همه میفهمن، چطوری هیله میکنم یکی را میگذرن مسئول این رادیو که ظاهرن به عنوان طرفدار رابطه بین ما و ایرانه. خب یه دیگه میگن خب پس این رادیو هم طرفدار ماست، آمریکا پولش هم ده که به نفع ما حرف بزنه. خب یه دیگه قرار ناشیه تو قرآن داریم سوره آل عمران میفرماد همیشه از بتانه، بتانه یعنی اون زیر پیرن، اون چیزی که به بدن چسته، میگه از اینجا به شما حمله میکنن. یه کسایی که ظاهرا دوست شما نزدیک به شما، از اون به شما حمله میکنن. خب پس این تو ذهن ما باید باشه، این که میگم آیه خیلی عمیقیه. اولا باید بدونیم قصه ظلم در جهان قصه ایست که هست، تو بودن و نبودن ظلم از کجا بشناس؟ از اینجه که این کارها دینیست یا غیر دینی. اگر دیدی کاری دینی و قیامتی نیست، ظلم است، تمامش کن. اینکه آقا اگه ظلمت چرا نمیدونم، خب اینقدر روش کردن، اینقدر توسعه کردن، چرا اینقدر توسعه دادن، چرا قشنگ میخندن، اینقدر رفاه برام درست کرده بودن. بیچاره اون آقاسی چی وزیر ناصرالدین شاه گفته بود، چی گفته بود؟ این خلیج فارس که این آباش اینقدر تلخه که نمیشه باش یه قلیون درست کرد، دادیم به روسا. دقت کردین؟ گفتم خلیج فارس نه، در خزر. گفته بود دریای خزر که این آباش اینقدر تلخه که به درد قلیونم نمیخوره، دادیم به روسا. خب یکی اینقدر نمیفهمه، اینقدر نمیفهمه. حالا نگاه اینه، حالا چطوری بررسی کنی؟ آقا روسا بدن یا خوبن؟ قشنگ میخندن، کجاشون بدن؟ اون یارو گفته بود چی؟ ملکم خان بدبخ میگه که دولت بهیه یه انگلستان دلسوز ماست که برای ما راه آهن و تلگراف و اینا میاره. خب یک چرا خوبه؟ برای اینکه برای ما راه آهن میاره. دین میگه چرا بده؟ برای اینکه الّذین لا یؤمنون بالآخره مثل سوء، هر کس به آخرت ایمان نداره مثل سوء است، نمونه بدی است. حالا که اینجا بحث خیلی طول میکشه، اما نگاه مسئله را دقت کنید. یه وقت است میگم آقا این آدم واقعا به قیامت ایمان داره، به توحید ایمان داره، به یه سری مسائل هم ناآگاه هست. خب نه، اینا که پس وقتی ملاک داریم، حالا ممکنه است یه کسی، یه نمونه ای، یه آدمی، یه جامعه ای باشن. تو قرآن داریم که نصارا چه قسیسین بینشون هست که دانشمندان واقعی دین مسیحن، اینا کمتر از یهود با شما دشمنه. حالا این دکه اینه نگاه کن. خب حالا چرا اون زمان مسیحی ها کمتر از یهودی ها با مسلمان ها دشمن بودن؟ چون عالمان متدین بینشون بوده. خب حالا اگه عالمان متدین دیگه بینشون نباشه چی؟ به قول آقای جوادی حفظه الله تعالی فرمودن خود قرآن گفته از علت این که اینا کمتر دشمنند چیه؟ حالا اگه علت منتفی شد، پس اونم موضوع منتفی میشه. یعنی بله، شما حساب کنید نصرانی های نجران، حتما میدونید وقتی اینا اومدن خدمت پیامبر، بعضی هاشون وقتی آیات قرآن براشون خونده شد، قرآن میفرماد اینقدر گریه کردند که نه تنها اشک چشمشون ریخت، انگار چشمشون میخواست بیفته، یعنی تمام چشمشون اشک گرفت، چشمشون نزدیک بود بیفته. تعبیر رو میخوام ببینیم. خب این آدمای با صفا که اینجور دل دنبال حق دارن، اینها دیگه بحث فرهنگ ها نیست، بحث افراد است. بله، وقتی ملاک به ما داد، کسی که واقعا دلش در تپش معاد است و قیامت، اونا که بهش نمیگن ظالم. اما ملاک ظالم بودن روشن است آقا، ملاک ظالم بودن نیست که کسی که به مبدع و معاد اعتقاد نداشته باشید، این نمونه بدی است. یک. دو، نمونه بدی در این عالم هست یا نیست؟ بله. چطوری بشناسیم؟ ملاک داریم، به قیامت و توحید اعتقاد نداشته باشن، به قیامت و خدا زندگیشون رو نچسبانده باشن، این میشه نمونه بدی. گاهی بنده عرض میکنم پیش بیاد، مثلا میگن نه فلانی آدم خوبی سخافت، خیلی متدین نیست، میگن که حالا شما احتیاط بکنی. گاهی مثلا پیش تو قواه جایی، حالا شما احتیاط بکنی. منظورم از این شما احتیاط بکنین اینه که نه، ما یه چیز بزرگتر از این حس و تجربه خودمون داریم. در حس و تجربه مون است که خب آقا مثلا میبینیم نه برای فقرا کمک میکنه و اینا، میگم آدم خوبیه. نه، میشه کسی که به غنی مطلق وصل نیست روحش غنی باشه؟ نمیشه آقا. حتما این که میده یه نقشه داره. ببینید شما کی حاضرید آب بدین به طرف؟ وقتی که پلو جوب باشه، حالو جوب باشه، یعنی بدونید خوشسالی وجودتونه نمیشه. چه کسی حاضر است ببخشد؟ کسی که به غنی وصل است. او سیاه چشم است، چه سلطانی بود. میگه حتی اگر سلطان است تنگ نظر. نمونش آقا محمد خان قاجار سلطان است، دو تا خربوزه ببین چه قشقره به پا کرد، خودش هم گذاشت روش دو تا خربوزه، 11 تا خربوزه شده بود 9 تا خربوزه، به غلاماش گفت پدرتونو برمیارم، دو تاش خوردین چکا؟ بیچاره داد عجب، حالا برای دو تا خربوزه شام میخواد فردا بکشه، دیدین شبونه کشتن شارا. این قرا گول نخورید، دستگاه داشته باشید، دستگاه داشته باشید. چرا ظالم است؟ چون که به قیامت معتقد نیست. این دو. پس
ظالم مشخص شد. حالا بحث سوم، حالا ظالم میماند یا نمیماند؟ نمیماند. به چه دلیل؟ دوباره آیه رو بخونیم. ولا یؤاخذ الله الناس بظلمهم، اگه خدا میخواست این مردم را به ظلمشون بگیره، ما ترک علیها من دابه، رو این زمین هیچ جنبنده ای نمونه. پس لازمه ظلم، ظلم چیه؟ نابود شدن. پس چرا خدا اینا ظالما میمونن؟ دو حالت داره، یا بگم ظالم نیستن که موندن، بگم آمریکا ظالم نیست که مونده است، یا یعنی که دنباله آیه رو بخونیم، نه آقا ظالم است. چرا مونده است؟ ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى، آقا اینا را مدتی تا یک سرآمدی، تا اینکه روشن بشه. شما کجا میتونستین ثابت کنین بابا اسلام اهل البیت غیر اسلام غیر اهل البیت است تا طالبان نیان رو کار؟ خب بالاخره باید بیان روشن، خیلی چیزا باید روشن بشه. شما کجا میتونستین ثابت کنین بابا اهل سنت غیر وهابی غیر اهل سنت وهابی است؟ اهل سنت وهابی اصلا سنی هم نیست، مسلمون نیست. تازه چه دامنیست که اهل سنت وهابی میپروراند؟ اون دامن اهل سنت دور شده از اهل البیت است. کجا تو فرهنگ دین اجازه میدن دیندار که هیچی غیر دیندار غیر ظالم را بکشن؟ خب حالا کدوم فرهنگه که پسران و فرزندان پیامبرا به جرم خوبی کشتن؟ پس مردم باید بشناسن از اول صدر اسلام یه چیزی بود پنهان روشن شد. به قول آقا میگه که این فرهنگ اروپایی همان فرهنگ یونانی است، پنهان بود، در عرض این سالهای متمادی پیدا شد. من میخوام بگم که این فرهنگ طالبانی هم پنهان فرهنگ دوری از اهل البیت است. یه جا باید خوب پیدا شد. این که شما امروز در غرب چیزی میبینید که خود غرب به زانو در اومد است و هلاک شده است از دست خودش، غرب باید برسه به این که اون فکر ارسطویی و یونانی اگه درست بخواد به نتیجه برسه همینه که امروز شما در غرب میبینید. دختر حوصله کنید، اگه این حرف درسته، حالا نظریه هایدگر است، علمای ما هم تقریبا این نظر رو پذیرفتن، ظاهرا هم درسته، حالا هر کی میخواد بگه. هایدگر میگه غرب فلسفهش به انتها رسیده است. یعنی چه؟ یعنی نمونه کامل فکر یونانی همینه که امروز میبینید. نگوید که از یونانیت غرب جدا شد که این شد، به نهایت رسید یونانیت که این شد. حالا ما میخوام این ور قضیه رو بگیریم. در شرق اسلام منهای اهل البیت به نهایت که برسد همینه است. بقیه نمیگیجن بیچارا. احمد حنبل گیجه، از اون ور میبینه اگه بخواد حنبلی باشه نمیتونه اهل البیت داشته باشه، اگه بخواد اهل البیت نداشته باشه، اگه بخواد اهل البیت داشته باشه دیگه نمیتونه سقیفه را داشته باشه، مونده است. یخته میگه آقا امیرالمومنین خوب بود، بعد از نظر دلش مثلا میشه گفت احمد حنبل از نظر دلش شیعه است، از نظر فکر فقهیش سنی و سقیفه است. مثل بعضی هاشون هم اینجوری هم دیگه، برعکس ابو حنیفه. میشه گفت ابو حنیفه نه بیشتر مشکل داره. حالا بحث من اینجا اینا نیست، میخوام یه نتیجه اینجا بگیرم که شما گاهی ماندن ظلم رو ریشش را در این بدانید که یه حقی را خدا میخواد در این قضیه روشن کنه. در اوایل سوره روم هست، ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا اجل الا بالحق و اجل مسمى. آقا هرچه تو این دنیا هست یه جوری حقانیتی را میخواد نشون بده، به این اعتبار که مثلا صفرم تو آموزش و پرورش حقه، اما نه اینکه من بیارم و شما بیارید، حقه که باشه، که بچه‌ها بترسن درس بخونن. گاهی این ولکن یؤخرهم الی اجل مسما، اینی که میماند تا یه مدت را شما تحلیل داشته باشید. چرا پول بخوریم؟ چرا مثل اون بدبخت باشیم که بگیم که حالا که آمریکا با تمام قدرتش مانده است، برای اینکه ما نابود نشیم دست به دامن آمریکا بزنیم؟ این دیگه خیلی بدبخت است. اولا نابودی آمریکا رو نمیبینه، در ثانی نمیفهمد اصلا ظلم نابود شدنی است. تو چنگ به دامن نابود شده داری میزنی، تو نمیفهمی این الی اجل مسما یؤخرهم الی اجل مسما یه قصه است. تو اینو نیدی. وقت بعدش میفرماد، حالا دقت کنین، میگه آدما اگر همین حالا مسئلتون رو تعیین نکنید، همین حالا مسئلتون رو تعیین نکنید، بون خیلی خوب، حالا ما نه طرفدار آمریکا، نه مخالفیم، نه ما با حق همچی سفت و رف میچسبیم به هم، نه با باطل همچی درگیر میشیم، همینطور میمونیم. میگه نه، اون اینجوری موندن یعنی تو وقتی که نابودی ستم آمد و بقای حق روشن شد، تو دستت به هیچ جا بند نیست. در جاش مفصل اینا بحث میشه یا بحث شده از مختصرم، اما تو بیش حل کن. ببینین، ممکنه الان شما واقعا تو مواضع حق و باطل خوب موضعتون رو روشن نکنید، خدای نکرده، به دلایلی، به مصالحی. خب آقا یادتون باشه نابودی ها سرنوشت رو نابود میکنن، دست و پا رو که نمیکنن. وقتی یه جامعه ای نابود شد که لازمه اش نیست که بمیره، سرنوشتش بی ثمر میشه. اگر ما موضعمون نسبت به حق و باطل، به توحید، به عد، به امامت، به نبوت، به معاد درست تعیین نکنیم، اگر زندگیمون بر محور معاد نباشد، اون وقتی که وقت نابودی ستم است، سرنوشت ما سرنوشت بدی است. نمیشه که اون وقت تعیین کنیم. حالا باید بصیر باشیم. بصیران تاریخ کیا بودن؟ بصیران تاریخ بودن اونایی بودن که ملاک داشتن برای ارزیابی حادثه در نهایت. خیلی عجیبه، برای منم هنوز عجیبه. میگن مدرس، خدا رحمتش کنه، مدرس واقعا عجیبه. این سید ضیاء طباطبایی وقتی اومد رو کار، شد نخست وزیر، رضا خان شد چی؟ وزیرش شد. میگن مدرس همون روز اول اینا رو گرفتن زندان کردن، 100 تا از یاران مدرس، ببخشید 1000 تا از یاران مدرس را اینا تقریبا گرفتن زندان کردن که هیچ کاری نتونه بکنه. میگن تو زندان گفته بود چی؟ گفته بود که این سید پرحرف توسط همین خان قلدر عزم میشه بیرونش میکنه از این کشور. 90 روز بعد این کارو کردن. چطوری فهمیدید جناب مدرس؟ من نمیدونم چطوری فهمید، ولی معتقدم این قرآن به اون آدم مجتهد این بصیرت رو میده. هنر اینه که آدم حادثه رو وقتی میبینه بتونه انتهاش رو ارزیابی کنه. این که بعد که رضا خان مثلا حالا سید ضیاء رفت، بگم ای رفت، وقتی رضا خان رفت بگم رفت، این که هنر نیست. کی بود که در پیشانی رضا خان خون که این رفتنیست؟ امام فرمودن شاه رفتنیست. من یادمه که وقتی امام گفتن شاه رفتنیست، واقعا حالا چون برای خودم خاطره پیش اومد، حالا ما می سادم یکی اومده بود داشت با مون صحبت میکرد، ما بهش گفتیم نه حالا این شاه رفتنیست، نگو اینه ساواک فرسته بود به ما. حالا بعد ما رو خواستن گفتن چرا گفتی اینه. حالا منظور که اون وقتی که ما گفتیم از امام تقلید کردیم، اصلا بویی رفتن نمد، برای همین بعد ما رو همش که گرفتن صرف ما جاخو، یعنی قدرتی داشت، هنوز هیچ تظاهراتی اینا تو کشور نبود که بگویی حالا نه آقا همش که گفتن آقا چرا گفتید اینا، صرف ما جا خوردیم چون هیچ بویی رفتن نمد. حالا ایجوریست که حالا ایشون فهمید دیگه این نگاه مهم است. تمرین کنیم خودمون رو در ابتدای حادثه ها موضعی بگیریم که در انتهای حادثه به سرش میاد. نمونش اسلام، انقلاب. شما خودتون متوجه باید باشید اسلام مظهر خدای حی است. اینا رو میدونید الحمدلله، همه هی بدونید. حی چه ناحیه؟ آب عین تریس، هیچ وقت خشکی نداره. میز که عین تری نیست، اگه یخت آب بریزن روش چی میشه؟ خوش میشه بعدن. اما هیچ وقت آب که خوش نمیشه که، آب عین تریس جا به جا میشه. خدا حی است، اسلام مظهر حی است. هیچ وقت معنا نمیده که اسلام نابود بشید. ممکنه در روزنامه ها بگن که امام تبعید شد، ولی ببین الان کی تبعید شد؟ رضا خان تبعیدیه نظام هستی شد، نه تبعیدی تاریخ آباد. این هم چیزی در نظام هستی. رضا خان که به حی نرسید، به چی رسید؟ به جهان، به جهنم. جهنم مظهر چیه؟ یوم لا یحیی ولا یموت، یه جایی که نمیتونه بگه مردم، نمیتونه زنده باشه. رضا خان به اونجا رسید دیگه. بر همینم شما قاعده داشته باشید. این که آقا بگن نمیدونم چی بشه، دا اسلام ضعیف میشه، دا فلان روزنامه دارن آقا ارزش ها رو از بین برن، اینها بیچاره پوسیده ها باید با شمشیر حی بر فرق باطل کوبی. توی خدا این دستور به ما داده است، خودش هم این کار رو کرده است. چرا؟ برای اینکه سیر حی اجرا بشه. چرا مثلا ما یه کافر را که کافر حربیست میکشیم؟ اینکه مرده است که ما میکشیمش. کسی که دلش به اسلام زنده نیست، مقابله با اسلام بکنه چی؟ تو سوره توبه خوب بحث شد دیگه، خدا فرمود بکشیدشون. برای اینکه داریم سنت خدا را به دست خودمون جاری میکنیم. خب میفرماد و من این قسمت آخر میخوام تأکید کنم، دوباره میخونیم. فاذا جاء اجلهم، آدم ها اینا بدانید وقتی عجل اینا اومد، وقتی ظهور نابودیشون اومد به جهت ظلمشون، لا یستأخر اون ساعتا، دیگه یک ذره اون عقب نمیفته، جلو هم نمیفته، یعنی دیگه تمام میشه. خلاصه بعد که این خوب حل بشه، پس نتیجه گیری روشن شد که ما باید، من اینا بارها به دوستان گفتم، یه زمانی هم زیاد تکیه میکردم دیگه، حالا چون موضوع جدیدی پیش اومده، همیشه به دوستان میگفتم سرنوشت خودتونا به کسانی که اینها خودتونم میدانید آدمهای ناپای دارن که نزنید. حتی تو جریان سیاسی ها، غیر سیاسی، سرنوشت به چیزهایی که، به آدمهایی که، به حادثه هایی که، به رفقایی که بحرانی هم، بحرانی هم گره نزن. بعضی آدم ها رو دین بحرانی هم، یعنی به قول خودش خیلی معامله های گنده گنده میکنه، ولی نه در مسیر عین دیانت، رو هوا، رو وهم. نگو که آقا 7-8 کار کرده است، همه درست درمده. یعنی بعضی ها نوچه قماربازایی میشن که شانس دارن، همیشه هم بدبختن. خود این مثلا یه امینی تو 10 قمار 10 ویلا گیرش اومده، ولی شما امینی همیشه این قماربازایی که 10 ویلا گیرش اومده همیشه بده کارنده گشنه. جنس قمار بدبختی، چرا تو این ویلا رو دیدی که امرو برد؟ خب فردا رو ببین که باخ. شما یه قمارباز دیدین که وضعش خوب باشه؟ البته میگوی دیده، اما ندیدی، داری نگاه به بد میکنی. یعنی کجاشو نگاه کن، انتهاشو نگاه کن، نهایت زندگیشو نگاه کن. ببین مثلا طرف اینقدر قمارباز مشهوری بوده است که کاباره ها برده است، بعدم چی شده است؟ بعدم چی؟ یا کشتندش که کاباره هاش رو ضعف کنن، یا هم که تو قمار باخته است تمامش کردن. این اند. حالا یکی بره نوچه این قمارباز بشه، یعنی نوچه چی شده است؟ نوچه یک زندگی بحرانی. تو قماخیش هاتون هم گاهی هست آدم های بحرانی، تو جریان های سیاسی هم گاهی هست، توی ملت ها هم هست. بیش از این را تأکید نکنم. پس میگه تو بدان وقتی که وقت نابودی این است، تو نمیتونی براش کار کنی، هیچ که دیگه هم نمیتونه کار کنه، سرنوشت ده به این وصل نکن. بعد میفرماد که این ملت شرک، این ملت شرک اون چه که دوست نمیدارن به خدا نسبت میدن. خیلی آیه عجیب است. و اون چه که دوست میدارن به خودشون نسبت میدن. بعد میفرماد این یه حرف دروغه. وقت میگن چی؟ میگن ما خوشبختیم. میفرماد بله، شما در آتشید نوش جانتون. و یجعلون لله ما یکرهون، اون چه که دوست نمیدارن به خدا نسبت دن. دلم میخواد یه وقت فکر کنین هفته دیگم تا تو هفته هم فکر کنین این یعنی چه که اون چه دوست نمیدارن به خدا نسبت دن. بابش وسیع است. یه تفسیرش همونه نمونش در صدر اسلام شد که میگفتن خدا دختر داره، ملائکه دخترند و ملائکه مال خدا. این یه نمونه است، طور نیست، نمونه خیلی خوبیه. و تصف و السنتهم ملکذب و اینا زبانشون دروغ ترسیم میکنه مسائل را. یعنی اصلا دروغ میگن که میگن که پسر مال ماست دختر مال خداست. و دیگه چی میگن؟ که میگن ما خوشبختیم، ان لهم الحسنا، میگن خوشبختی مال ماست. قرآن تعبیر نگاه کن، لا جرم ان لهم النار، در نتیجه آتش مال اینهاست. و انهم مفرطون، اینا یه آدمهای افراطی هست، اینا یه آدمهای متعادل نیستن. خب این آیه مقدماتش اینجور باشه، یه عده‌ای پیدا میشن ملاک سعادت و خوشبختی را مندراری کردن. میگه اینهایی که ملاک خوشبختی را از مندراری های خودشون میخوان خوشبختی برای خودشون بسن. آقا کی خوشبخته است؟ یه بار تو تبلیغات میگم قزمون شاه دیگه، انسان خوشبخت آن است که پلو پز توشیبا داشته باشه. باور کنید این هنم هست. میگه انسان خوشبخت آن است که کنکور قبول بشه. اینا ما هنوز دیر بهش میخندید، اما ملائکه از خنده رو دور شدند. انسان خوشبخت اونه که مثلا چی گفت؟ تازه فکل مده جدید از سطح که ما فکل نداریم. خب اینم همونه انسان. اصلا یعنی چه اینا خوشبختی؟ اصلا چرا این حرفا به ذهن ما میاد؟ چی خوشبختیه؟ چی بدبختیه؟ هر چه جز خدا بگد، هر چه جز خدا خوشبختی بینگارد، اون خوشبختی نیست. چرا؟ به چه دلیل؟ آخه رو چه حسابی؟ آقا شما خوشتون بدیش، این ختمت رو کار. نه این میدونید خدا لعنتشون کنه این رادیوهای دشمن. میگن حال الان به نفع الان جناح ایکس میخواد از زشتی های طالبان به نفع خودشه، الان طالبان وسیله شد که این جناح خوشبخت بشید. نمیدونم دوی خرداد باعث شد که اون جناح خوشبخت بشه. اصلا یعنی چی؟ ببینم حالا من اصلا این حرفا اینا کجا در اومده است؟ این روحی خدا میفرماد این یک تند رویس و نتیجهش هم آتش است. میگه که تصف و السنت و هم الکذب، اینا هر زبونشون دروغ میسازه که میگن چی؟ ان لهم الحسنا، میگن ما خوشبختی. چرا خوشبختی؟ برای اینکه ما پسر داریم، خدا ملائکه داره دختر است. مگه این خنده‌دار نیست؟ خب خیلی حرفام هم همین هست. لا جرمه ان لهم النار، میگه خب پس در نتیجه اینا مال اینا، حالا که خوشبختی اینا هست پس آتش مال همین هست. ان و انهم مفرطون، اینا آدم های تند رو بر اینا افراطی هست. پس افراطی از نظر قرآن کیه؟ کافر هم نمیدونم. آقا این جناح افراطی هست. اون بنده بارها عرض کردم خدا میدوند بنده خب هم ارادت زیادی به لطف و کرم الهی به امام دارم، هم به طباطبایی. باور بفرماید من نمیتونم قبول کنم علامه طباطبایی کمتر از امام تندرو بودن نسبت به آمریکا، نسبت به شاه. حالا اون چه شما پیش اومد؟ چی پیش اومد؟ این پیش اومد که امام اینجوری بیان به میدون. خدا میدوند اگر بله علامه طباطبایی هم همین پیش اومد همین نتیجهش میشد. مگه میشد اسلام این حرفا؟ دشمن میگن چی؟ یادم از گفتن آقای طباطبایی خوب اومدی چرا با شاه در نیافتادن؟ دنیا اینجوریه، دنیا یه جور دیگه ارزیابی میکنه. آقا کیا تند رو بند افراط کردن از مرز خودشون خارجن؟ اونایی که دین نداره. بقیه چی؟ بقیه همه در راه هم. نسالو که بند او که یا الله 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 یا الله